رب العالمين صل على محمد وآله الطاهرين. آخرین مطلبی که جلسه قبل عرض کردیم این شد که مثلا ما یه مشکل بفرمایید ان شاء الله خلاف این تعریض بود و مقدمه حرف خود شیخ. الان دارم همینو میگم، مرحوم شیخ آخرین در نگیم مرحوم شیخ حالا آخرین مسئله ای که بود بحث قبل سیر بحث قبل آقا سیر چرا رو زمین میشین ایشون خب پس صندلی بذارید اونجا نه نشستن تون رو زمین خوب نیست من نگران این هست اینجا هست صندلی اگر اون برای باشینید یکم اگر میخواید اونجا بشینید صندلی میشه بذارید اونجا عرض کنم خدمت شما از آخرین مسئله ای که ما رسیدیم این بود که بر اساس اشکالی که به قدما گرفتیم که نتیجه اون اشکال تازه معلوم کرد که اونا انگار یه پیچ بیشتری از این قصه رو فهمیده بودن، رسیدیم به این که بابا حتما فقه اللغه و فقه المراد آیه چیه؟ سی سوال آیه رو ما تجزیه نکنیم یه طوری یه جزءش معنا کنیم که رفتیم به سایر اجزایش نداشته باشه. آیه داره مجمل میشه این طوری که شما دارید تحقیقش میکنید، چیکار میخواید بکنید؟ بالاخره آیه یه حکمی رو مبتنی کرده بر موضوع فسق، بعدن هم یه انتصیب و قومن گفته، بعدن گفته، نه اینکه انتصیب رو کرده محور حاکم. شما هم یه طوری جمع بین قرائن کنید که آیه از منساقش و قالبش خارج نشه. حالا چی میگید؟ لا اقل من الشک والاجمال. اگه طرف وجدانا حضور وجدانیه، وجدانا ظهور انتصیبو قوما به جهاله، همینیه که گفتیم که خبر عادل من جهت واحده قابل اعتنا نیست، خبر الفاسق هم من جهتین قابل اعتنا، وجدانا ظهور انتصیبو این. اون طرفا وجدانا ظهور صدر آیه اینه که آیه میخواد عادل از فاسق جدا کنه، یه شرافتی به عادل بده که فاسق نداره. چیکار کنی؟ اگه قرار انتوسیبو جمله تعلیلی به اون شکل شما باشه، قالب آیه اجازه نمیده. وجدان هم زورش تو تعلیله. چه خاکی با به سرمون بریزیم الان؟ این قرآن خدا ما هم نمیتونیم بفهمیمش. اینجا بود که او قدمای ما اون استدلو قبل شیخ، اونا سعی کردن یه دوز تحلیل رو بکشن پایی، یه مقداری هم ظهور اولیه یه جمله شرطیه رو دوزش رو بیارن پایی، همه رو با هم ببینن یه کاسش کنن، بگن آقا عادل شرافت داره بر فاسق تو خبر انحسه، خبر انحسن عادل و فاسق را میدیم به تعلیل، هیچ فرقی نمیکنه. تعلیل میگه هر که انحسن گفت نگفت، جمله شرطی هم میگه فاسق انحسن گفت نگفت، عادل انحسن گفت گفت، موقع همش با هم جمع میشه. انحسن هر دو فاسق و عادل رو میدیم به تعلیل، تا تابلو نوشتم دیرو آقای تعلیل انتوسیب و قومن به جهاله، هر کدوم انحسن گفت نگفت، لا یابا به لیزه به حجته. حالا جمله شرطیه چی میگه؟ ان جاءکم فاسقون بنبع فتبین، ای فاسق خبر انحسن و گر تبین بکن، این ریخ تو کفششه. اما اگه عادل خبر انحسن و گر دیگه تبین لازم نیست، این خدا رو به دنیا نمیفروشه. با این نگاه تعلیل فقط برای انحسن و انحسرف هم بیان شده. خب چیز قشنگی شد، انصافا قشنگ شد. حالا ببینید ما وجدانن اگه با اون زاویه دید خط کشی شده ای که قبلا داشتیم نگاه میکردیم، بعضی ها بود پاراگراف اول شیخ حاشیه زدن دیروز، من چرا اونطوری شروع کردم درس رو، حاشیه زدن که آقای شیخ از کجای بحث رفتی رو ان حسن و حسن، اصلا حسن و حسن تو عبارت خودما نیست، همون عبارت بالا این چه بلاهایی سرمون میومد. حالا جناب شیخ میخواد بگه آقا این مقدار توجیه هم به درد من نمیخوره، با تمام دقتش و قوتش که من نقلش کردم ازتون، اما باز میشه یه جور دیگه قصه رو حل کرد. سیدنا بگو تا بریم وارد جواب شیخ بشیم.
نه این که فهمیدیم جمع بکنیم، جمعش بیدنه که یعنی بنابراین دیده قدما داریم حدس مثلا بذاریم بیرون استمونه که بسیم جمع بکنیم بین سر بذارید آیه، نمیشد با همون با اون نروف امتنان روی جهت این رو جمع کرد. همون این که ما تنبود کلب رو احتمال شد این آقا نفی میکنیم، من این کافیه برای این که
انحسن حجت میشه.
نه 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 کلی انحسن انحسن نداریم.
کافی که چی؟
همین که این آقای عادل از جهت
خب بالاخره خطا رو میخواد چیکار کنی سید؟
از ناحیه کلب بودن
جمع؟
از ناحیه کلب
خب این بدیهیه که نیست، این همه عقلا هم میفهمن که خطا مال دیده نه مال دروغ. دروغ حالت نفسانیه،
مال احساس ها.
نه
دیگه شما به خطا نریم،
نه این مال روانشناس هست یه حرف ها.
ما به خطا نریم که اون داره دروغ میگه، اون دروغ اون ما رو به خطا
نمیگه. نه
نه
بابا شیخ بزرگوار میره قیل از ایلن از موقع آیه اجنبی از بحث خبر واحده. خبر واحد دو هیست داره، گام ها رو خراب نکنیم. ما گام اول یه لحظه قام اول خبر واحد قرار شد احتمال الکذب را و احتمال الخطا را دفع کنیم تا خبرش حجت بشه برامون. حالا آیه اگه فقط قرار احتمال کذب حل کنه، احتمال خطا رو چکار میکنه؟
چون با
اصل و غلعه معلوم کنه. حالا اجازه بده حرومش نکو، نونه یه جلسه مونه. نه اصلا نگفتم، اصلا اگه حرفای دیرو توبه میکنم به صد تا توبه. اینی که شیخ الان میخواد بگی یک اصالت الوجودیه، چیچیا که اتوش در نیاد بعدن حرومش نکنید اینطور در همیقدر ما باش مثلا آره اهل بازی استراتژیک هستید یا نه؟ خب
حرف ایشون اینه که آیه اصلا رفتی به حس و حس نداره جا. اصلا نه حس رفتی داره دختی بهش داره نه حس، کلن حس و حس خارج از این آیه هست
نیست. الان آقایون میگن نیست، اونا گفتن نیست، از تعلیل در میاد. اینایی هم که میگن خارجه، تعلیل رو اصل خطا میبرن، توضیح دیروز دادن. اونایی هم که میخوام بگن حس و حس از آیه خارجه، تعلیل روی اصل خطا، نه تعلیل تعلیل میبرن رو خود اصل خطا قرارش میدن، اون موقع خبر عادل و فاسق هر دو حجیت میفته. حالا ما موندیم اینجا با یه معمای چند مجهوری. اگه طرف قرائن آیه رو با هم درست جمع کنیم خلاف ظهور آیه نشه، از طرف دیگه ای آیه تو ذهن مستدلین حداقل داره تو خبر واحد کنه چه شکلی اینو استدلال کردن.
خب قدما روی اصل خطا نمیبرن، روی اصل خطا من جهت کذب اون آقا
نه نه خب خطا خودش یه مقوله جداست، یه پرونده جداه.
آخه این
کی برده
همین شرایط دو تا قرینه رو کنار هم بذارین
نه کتابو بکن، کتاباشون رو ببینید. خب باید نسبت میدیم، ما داریم عمده حرف اونا رو میزنیم. خب حالا یه دقیقه برم جلوتر، یک تیکر برم جلوتر جانم.
این تفکیک انحسن و انحسن رو متوجه نشدیم که چجور از عدم خطا در میاد. یعنی عدم احتمال خطا تو عادل اگه بخوام بگیم هست، چه انحسنش هست چه انحسن.
بله بله بله
الان بخوام بگیم
قبول دارم فرمایشتون منطقا درسته.
خب
اما مراد جدی آیه چیه؟
مراد جدی آیه چیه؟
بذارید دیالکتیکی پله پله با هم بریم جوابتون از قبل تر بدن. آقا مگه همه الان که شعار اومده یه سری زنون معتبر رو حجت کرده احتمال خطا توش نیست؟ ها هست. پس چرا حجتش کرده؟ گفته این درس به خطا مال من، بلش کن تو نگاهش رو ببخشش. حالا میخوایم ببینیم آیه ها باشه. خب میخوایم ببینیم آیه چقدر بخشیده،
از کجاش میشه فهمید.
خب حالا میخوایم همین رو توضیح بدیم، مجموع قرائن آیه با هم جمع بشه ببینیم چه جوریه. دقیقا همین کار رو دیروز میخواستیم بکنیم. ما گفتیم آقا ببین آخر جلسه قبل به کجا رسیدیم؟ گفتیم ببینید شما میخواید یه مسئله به نام حجت خبر واحد درست کنید، حالا درست شد یا نشد نزنید آیه رو بکشید، آیه رو از دلالت اولیه‌اش نندازید. یک اونم گفت باش دستان بالا. خب قرائن آیه رو بگو، ظهور آیه رو بگو. اصلا فرض کن ما موضوعی به نام خبر واحد نداریم، خود آیه رو برام معنا کن. خدا رحمت کنه آقای بروجردی میفهمون بزرگترین مشکلی که ما تو روایات داریم اینه، ما با سوال وارد روایت میشیم، وارد آیه میشیم. قدیم که میگفتن فقه الحدیث مال این بود که ما اول خود دلیل رو معنا کنیم، برش خودش معنا بشه، از قرائن مشخصه یا اجنبی مقارنات خارج بشه، خودش یه خطاب بشه، یه قضیه حقیقیه بشه. بعد که شد بعد حالا بگو خب بسم الله، حالا من یه سوالی دارم، حجیت خبر رو دراز میکنی یا نمیکنی؟ اگه این کار رو کردی بعد اون موقع دین ازلی و ابدی میشه. فردا برای 10 تا موضوع مستحدثه بعدی که 100 سال دیگه به وجود میاد ممکنه همین استفاده بشه. ما داشتیم با نگاه خبر واحدی، با عینک خبر واحد که جدا خطا جدا باید جلوی دوتاش گرفته بشه میرفتیم آیه رو میکشتیم. خب آیه رو نکشیم، خودشو درست معنا کنیم. یک، حالا ببینیم آیه دلالت بر خبر واحد میکنه یا نمیکنه. دو، این دوتا باید انجام بشه. حالا اول از نظر قدما ببینیم، قدمای برشه اونها آیه رو دلیل بر خبر واحد بگو آقا دونستن، پس باید یه تقریبی به نظر اونها ارائه بدیم. چی شد که هم همه آیه رو دیدن هم آیه مجمل نشد، هم دلالت بر حجت خبر واحد کرد؟ این شد اونا گفتن او که فاسقه بکشش، انحسنش ریک تو کفششه، انحسنش قطعا خطا هم داره، علاوه بر اینکه ریک تو کفششه بکشش. اونی که عادله، اونی که عادله انحسنش خدا رو به آخر دنیا نمیفروشه، چشاش هم که باز بوده انحسنه حجت، همین که عادله حجت. پس انحسن رو بردن زیر مجموعه عادل درستش کردن. اما الان گفت دارم گفت دستم انحسنش به خطا ممکن اندوزیر مقاومن به جهاله. پس با توجه به این جنبندی آیه با انتوسیبو انحسنا رو مطلقا میکشه، با عادل و فاسق انحسن عادل حجت میکنه، انحسن فاسق رو لا حجت. فما چهار تا چیز داریم، عادل انحسن، عادل انحسن، فاسق انحسن، فاسق انحسن. خود دل آیه نمیذار، اگه تعلیل تو آیه نبود، اگه انتوسی بورو نمیگفت، میگفتیم مولا در مقام بیان بود مطلق گفت، پس انحسن و انحسن عادل را به ما بخشید. اما چون انتوسی بورو گفت میگیم مولا در مقام بیان بود انحسن عادل رو به ما بخشید، انحسنش رو به ما نبخشید.
کجای آیه این
تفکیک رو دارم میگه؟ خود دو تا خود سه تا اول چرا گفتم سه تا عنصر تو آیه یه حد دو تا دلیل.
خب اون تعلیل الان داره میگه که آقا به جهالت نیفتی، یعنی این
نه به جهالت، با جهالت تو ضربه ای به کسی وارد نشه.
جهالت انحسن عادل رو گفتیم که با جهالت رخ نمیده، این ضربه وارد نمیشه. انحسنش هم خب با این عادله داره درست
خب که واضحه، دوباره حرفی آقای رو میزنم، دو واضحه که منشأ خطا غیر منشأ حالات نفسانیه. بابا من خیلی آدم متقی طاهر پاک، اما آدمی هم که اشتباه میبینم معموله.
خب منشأ خطا تو انحسن هست
چی؟ آفرین، این میشه انقلت، این دوباره میشه انقلت، جنبندی قدما حل بشه، حالا انقلت میکنیم بهشون، میگیم آقا ما این حرفتون رو فهمیدیم، ما اما بازم شما اگه مشکلتون تو تحلیل آخرش خطا هست، تو حسن هم هست. البته ببین الان اگه بخوایم کل حرفامون اول خلاصه کنیم، یه کسیه که اول از زاویه دید اشکال تفکیک خطا و کذب نگاه میکنه، اصلا حرف قدما رو تعقل نمیکنه، ما از اون گذشتیم. یه کسیه که حرف این قدما بزرگوار رو تعقل میکنه و میفهمه که اونا تونستن قرائن آیه رو حداقل به زعمهم قدس الله اسرارهم جمع کنن. حالا تو اشکال بگیر بش، بگو آقایی اگر خطا رو فهمیدید و اگر تمام الموضوع در علت مسئله خطاست، دیگه لا فرق بین الحس و الحس در عادل، آخرش مشکل حل نمیشه با زاویه دید شما، خود به خود آیه هم مجمل میشه. حالا چه کار کنیم ما؟ پس یه پله ما قدما رو ارتقا دادیم، اما آخرش دوباره افتادن تو اشکال. درست شد آقا؟ پس یه پله از اصول فقه ارزش جلوتر رفتیم، اما دوباره تو اشکالیم. بعد از ارتقا باز تو اشکالیم. حالا شیخ میخواد اشکال حل کنه.
این اشکال
رو
میخواد
به جواب این اشکال. یعنی مفردات آیه کنار هم جمع بشوند و آیه مجمل نشود و مع ذلک مشکل خطا هم حل شعبد بازی ها اینا رو بذارید کنار هم، بینیم اینا رو چیرون میذاریم کنار هم دیگه. دوباره مفردات آیه کنار هم جمع بشن، آیه مجمل نشه. یک، دو آیه در اصلا حجت خبر واحد بکنه. سه، تفکیک حس و حس هم درست در بیاد. خب همه رو با هم جمع کنیم. شد قصه آقاه، بهش گفتن اگه تونستی این قناریه ره که تو قفسه، این گربه که بیرون قفسه، گربه رو بذاری تو قفس کنار قناری، قناریه رو نخوره. اگه تونستی دیگه ما قبول میکنیم که شما اصلا کرامت داری، کل روستا رو کت بسته همش تحویلت میدیم. کت خدا رو گفت دیگه میرم از روستا. گفت باشه این کار رو میکنم، اما دیگه من نمیمونم تو روستاتون، چون دیگه سرم فاش شد. گفتن چه کار میکنی؟ گفت فقط یه دو دقیقه گربه هر کار داره. رفت تو اتاق، گربه هر برد باش تنها. بعد دو دقیقه اومد بیرون، گربه رو گذاشت تو قفس. هیچ اتفاقی هست نیفتاد. جلل خاله گفت خود دیگه صلوات چه بفرستی رو ما هم رفتیم. کت خدا هم میخواست سر آقا رو زیر آب کنه، دوباره سر کت خدا رفت زیر آب. این هم رفت و یک مقداری از این تپه که گذشت، گربه پرید به قناریه. گفتن بید آقا رو بیارید، دروغ گفتم. اووردنش، گفتن که آقا این شد. گفت خود شما به من نگفتید که چقدر صرف الوجود خواستید، محقق شد. نگفتید که چقدر. گفتن خب باش، حالا چه کارش کردی که تونستی گذاشتیش تو قفه؟ گفت هیچ، بردمش تو اتاق، گذاشتمش تو عبام، دورش دادن. سرش گیج رفته بود گربه، لذا وقتی گذاشتمش تو قفس قراریه رو نمیدید. حالا بیدیم ما بخواییم بذاریمش تو عوا دورش بدیم گیج بخوریم همه قراره بچسبونیم به هم، یا میخواییم نه با چشم باز ببینیم چی میشه، چون واقعا یه کار عجیب غریبیه. خب قبل اینکه جواب شیخه بگم، حالا که هم خندیدید، یه نکته مهم بگم وارد جواب بشم. امروز تو اصول فعلی مرحوم امام رضوان الله علیه به عنوان مترقی ترین نظام اصولی، ایشون به ما نشون میده که یکی از مهمترین فاکتورهای عقلا که معمولا دیده نمیشه، جمله رو دقت کنید، یکی از مهمترین فاکتورهای عقلا که معمولا دیده نمیشه اصول غیر لفظیه. چی آقا؟ اصول غیر لفظی. شما در بهترین شرایط تو نظامات و اصول متعارف از عقلا چی میگیری؟ اصالت الظهور و اصول لفظیه و اینا، در حالی که هم اصول لفظیتون همونا تا به اصول غیر لفظی ختم نشن قدم از قدم بر نمیدارن. و شما سالهاست دارید نون و اصول غیر لفظیه رو میخورید اما اسمشه نمیارید. مثلا اصول تعبیر مزفر بگو الاصول الجاریت فی ناحیت المتکلم. تو اصول فقی عبارت داشتید تو جلد دو از شیخ هم تو دعوا با میرزا قمی خیلی ازش استفاده کرد شیخ. آقا شما یادتون بیاد دلالت تصدیقی میخواستید بخونید جمله تمام بشه، اصالت الظهور هم پیاده کردید، اصالت العموم هم پیاده کردید، نمیدونم چش همه تمام. کافیه شما بگید متکلم جاد نبوده، میشه با جمله احتجاج کرد. اصالت الظهورش هم تمام ها، اصلا عام هم استفاده جمع محلا به نام، اصالت العمومش هم درسته. کافیه متکلم غافل بوده، صاحی بوده، غیر جاد بوده، حاضر بوده. اینا تو اصول کجا میخوندید؟ اسمش چی بود؟ شروط دلالت تصدیقیه. مفهمن للمراد. اینا اصول لفظی نیستن، اینها اصول لفظی نیستن اما حاکم رو اصول لفظی هست. اینا مهمتر از خود اصول لفظی هست. اینا نباشن پدر اصول لفظی هم مشکل رو حل نمیکنه. معمولا شما با اینا کار میکنید. حالا اگر با این توضیحی که گفتم، اگر اصول بگید اگر شروط دلالت تصدیقیه برود هیچ جمله قابل احتجاج نیست. اصول شروط دلالت تصدیقیه همه شون اصول غیر لفظی هست، مثل الاصول الجاریه فی ناحیت المتکلم. درست شده آقای بهرامی؟ خب حالا شیخ از همین در موقع اول میرزای قمی استفاده کرد، تو بحث قبلی مفصل استفاده کرد. اصلا ای بیت القصید حرف شیخ بود، یادت سید ای بیت القصید حرف شیخ بود تو جواب میرزای قمی، و الا اشکال برطرف نمیشد. ای بیت القصید اشکالات مارتین هایدگر اگزیستانسیالیست زبانشناس آلمانی هم هست. بیت القصید جوابی که به ویتگنشتاین هم میدیم تو پوزیتیویست منطقی حلقه وین هم هست. میزا این اصحاب کلام جدید و فلسفه تحلیل زبان اینا رو بلد نباشن آخرش هشتشو گروه نوه جواب حل، جواب حلی تمام نمیشه. مشکل زبان سمبولیک دین حل نمیشه. خیلی چیزا، خیلی این نکته مهمه. این که من میگم اصول امامه که میتونه مشکلات الان حل کنه، تولید علوم انسانی بده برای اینه. حالا جناب شیخ پس مقدمه رو حواستون جمع شد، شد چی؟ حرف من می‌خواستم چی منتقل کنم به شما؟ الاصول الجاریه فی ناحیه المتکلم که من مصادیق چی هست؟ اصول عقلایی غیر لفظی. در ضمن اهتمامی باید داشته باشیم به اصول عقلایی غیر لفظی، اینا اهم من از اصول لفظیه و خیلی کارگشان، و اگر اینا برن تمام نظامات عقلا به هم می‌ریزه، نه فقط تو الفاظ، تو خیلی چیزا به هم می‌ریزه. تمام آقا؟ تمام جناب شیخ حالا میخواد از این اصول تو بحث استفاده کنه. مرحبا بهی. توضیح داده جناب شیخ، میگه آقا این مشکل خطا به این شکلی که شما گفتی که من جهت قرائن آیه ریخ بهم، من جهت اصل دلالت بر خبر واحد رو خراب کرد، من جهت دیگه فرقی بین حس و حد نگذاشت، این سه تا تال فاصله عمده بود دیگه، این اشکال برای خیلی ها به وجود اومد بعد از اون تقریر. حتی کسانی داریم مثل شهید ثانی که اون استدلال قدما رو به خاطر این اشکال مخدوش دیدن، اما چون میخواستن دلالت آیه رو بر خبر واحد قبول کنن و تفکیک حس و حسن درست کنن، ببینید اشکال چی بود آخرش؟ آخر اشکال چی شد؟ اشکال چی شد که
فاسق عادل، حسی حسی، حسی حسی،
همش لاحجته. چرا؟ بخاطر مشکل خطا ایشو دیگه، تهش ایشو دیگه، بعد همه این قصه ایر ها؟ مثل شهید ثانی گفت آقا ما خبر حسی عادل رو به خاطر اجماع از تحت عموم عالی خارج میکنیم. آیه داره میگه انتوسی بقا من به جال همه رو میکشه، برای این که ما خبر حسی عادل نجات بدیم تنارامون اینه یه مخصص برای آیه پیدا کنیم، اونم مخصصمون دهی لفظی که نداریم، لبیه اجماعه، اجماع به قدر متیقنش عقل میشه فقط حسیه میگیره دیگه، کل اخبار عادل رو نمیگیره. دقیقا به خاطر همین اشکال بود، به خاطر مشکل خطا. چرا؟ شهید ثانی، به شهید ثانی نسبت داده شده حداقل. حالا قبل شیخی ها عباراتون خیلی واضح نیست، نمیشه به شهید ثانی نسبت داده شده، به محدث بهرائی نسبت داده شده، اختلاف توش زیاده، اما مشهوره که شهید ثانی نظرش اینه، ما نسب اینطوری. خب حالا جناب شیخ میگه آقا اینم یه قصه، حواستون رو بدید حلش کنم براتون، حلش کنم، حلش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا حالا چارچوب حل حواستون رو بدید، چارچوب حل میگم بعد توضیحشون میدم. یک، خطا موضوع ملحوظ عند العقلاء، یه چیزی نیست که عقلا ندیدنش بعد شاره باید حکمشو بیان کنه. دو، خطا مجرای اصل عقلایی. کدوم اصل؟ الاصول الجاریه فی ناحیت المتکلم، الاصول الجاریه فی ناحیت المتکلم، خطا مجرای اصل عقلا. سه، بناء عقلا دقیقه لبیه یا لبیه؟
لبیه.
خب حالا که شد لبی یادتون بیاد اصول فقیهاتونه تخصیص آن به دلیل لبی؟ یادتونه؟ متصل منفصل؟ شما مفهومیه؟ شما مستاقیه؟ متصل منفصل؟ حالا همه شبه که اینا همه دلیل لبی بودن، دلیل لبی که بعد شبهش خواستیم برطرف کنیم. اونجا در مورد دلیل لبی رابطه دلیل لبی با دلیل لبی چی گفتیم؟ رابطه دلیل و بیلبدی چی گفتیم؟ رابطه دلیل و بیلبدی چی گفتیم؟ رابطه دلیل و بیلبدی چی گفتیم؟ گفتیم لبی علا قسمین، لبی علا قسمین، لبی مثل اجماع، لبی مثل عقل و عقلا. فرقشون چیه؟ جهت تقسیم چیه؟ لبی که از مقوله عقل یا از مقوله عقلاه، عقل پیش کیه؟ پیش خودم بام. عقلا چیه؟ خب من اصلا متولد شدم تو واقع عقلا متولد شدم، زندگی کردن، درسته؟ پس دلیل لبی که عقل یا عقلاه قبل از اینکه اصلا خطاب بیاد هستش، خطاب تو ظرفش متولد میشه، خطاب تو ظرف عقل و عقلا میاد، نه اینکه عقل و عقلا بیان مخصص دلیل لفظی بشن. اما اجماع چی؟ نه اجماع دلیل شرعیه، لفظ اومده حالا یه مخصصی میخواد، مخصص ممکن لفظی باشه، ممکن سیره فقها باشه، ممکن اجماع باشه، ممکن هرچی باشه، باید بگری پیداش کنی، درسته؟ پس دلیل لبی وقتی عقل و عقلاه قبل از خطاب تفوق آقا موجوده، عقل خطاب انعقد فی ظرفه روزی که خطاب میخواد متولد بشه تو به عاقلا، یعنی به عاقلا اینه خطاب میفته توش، نه اینکه خطاب ای باشه حالا به عاقلا میخواد بیادی چهار تا رو بکشه بیرون. سر رابطه تخصیصی به او شکلی که ما قبلا میخوندیم اینجا برقرار نیست، نمیدونم باید فکر کنم درسته. نه یعنی میخوام نرید اول بگید حجیتش اصولیه یا لغوی؟ مخصص لبی تا بعد جوابتون بده. من همین میگم نرید، حواسا رو بدید آقا، حواسا رو نه من که نمیذارم برید جلو. ببینید منطق مراعات شما رو از خطا میداره، نه دونستنش. مراعات منطق چیه؟ شما وقتی مواجهت المشکل پیدا میکنی یا اطلاعات مصانخش رو داری یا نداری. اگه داری برو توش، اگه نداری چرا میری؟ نبا بری، باید بشه فرضیه تحقیق باید اطلاع مصانخش به دست بیاری. خب فکر چجوریه؟ مقابل تو اطلاعات مصانخش بگردی، اطلاعات مرتبط رو پیدا کنی، بیاری وقت کنی بس. تو مواجهه مشکل پیدا کردی، ببینی اصلا من معرفت نوع مشکل ندارم، نه دارم اما اطلاعات مصانخش رو استوب بده، نرو توش. تعصب و مراعاتها عن الخطا، بس کار علمی کوتاه میشه دیگه، لازم نیست همه دست پا بزنیم توش. خب برگردیم. بالاخره پس این بنا عقلائه، این اصل عقلائیه. فتحصل آقا مشکل چی بود؟ آقا خطا. خطا مجرای اصل عقلائیه. اصل عقلائی چیه؟ توضیح میخوام بدم. او اصل عقلائی دلیل لبیا، اونم از نوع دلیل لبیایی که پیشینی هم نپسینی قبل از اینکه دلیل لفظی بیاد هستن، نه اینکه وقتی دلیل لفظی اومد تازه این میخواد به عنوان دلیل لبی بیاد مخصصش بشه. آقای شهید ثانی، آقای اون کسی که گفتی که مخصصی داریم به نام اجماع که دلیل لبی به قدر متیقنش عقل میکنیم، شرمنده تا آیه اصلا تخصیص نمیخوره. اصلا آیه اول باید آن باشه باید تخصیص، اصلا او شکلی نیست که تو فکر میکنی. آیه وقت نازل شد تو ظرفی اومده که اون ظرفه بنا عقلائه، این اصل جاریه در ناحیه خطا تو همون ظرفه هستش. اصلا آیه وقتی میاد با اونا معنا میشه، لذا آیه هرچی منعقد شد اون دیگه کوچیک. به عبارت دیگه آیه اصلا اهم از خطا و عدم خطا نبود که خطا رو بخوایم به تخصیص بکشیم بیرون تو همه مواردش یا تو بعضی از مواردش که بشه خبر عن حسه، اصلا اینا داخل آیه نیستن که بخوام بیرون برن. چرا؟ پس رجع الکلام کله اون اصل جاریه در ناحیه خطا. او چیه که این کاره میکنه؟ ها؟ درست شد؟ تا اینجا آمدید با مقا؟ بریم اون اصل توضیح بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گام بعدی یه مقدمه تا توضیح بدم، یه مقدمه تا توضیح بدم. ای خدا اگه اون علم هم الموجد اینا رو درست میکنه، ای دیگه رو همش نفس راحت میکشیدی تا آخر. رفقا اقلا، اقلا خیلی افعال دارن، یکیش تکلم کردن. اقلا خیلی افعال دارن، یکیش تکلم کردن. این تکلم کردنه در درونش الفاظ وجود داره، الفاظ مجرای اصالت و ظهور و او حرفان، الفاظ مجرای اصالت و ظهور و او حرفان. اما این الفاظ که میخوان مجرای اصالت و ظهور بشن تا اول فعلی که اینا درونشن توجیه نشه نوبت به خودشون نمیرسه. آقا یه عاقلی میره تو بازار داد و ستد میکنه، یکی از افعال عقلا داد و ستد. چجوری یکی از افعال عقلا حرف زدنه؟ یکی از افعالشون هم داد و ستد. حتی فرض کن تو داد و ستد لفظی وجود نداره، بده بگیره عملی اجرایی، باز اینجا اگر این عامل ان شعور نباشه، ان قصد نباشه، اهلیت نداشته باشه، نور بالا بزنه، فعلش منشأ اثر نیست. یعنی ما هم برای همین آدم، همین آدمی که می‌خواد اصلا حرف نمی‌خواد بزنه، داره میره یه فعلی انجام بده، باید قاصد باشه، باید اهلیت داشته باشه، عقل داشته باشه، شعور داشته باشه، جدیت، اصالت الجد، اصالت عدم السهر، اصالت عدم الغفله. تو نظام حقوق جدید میگن اهلیت، یه اگه اهلیتش اثبات نشه هیچ کاری نمیتونه انجام بده، نه نمیتونه تکلف کنه، هیچ کاری نمیتونه انجام بده. پس ما یه اصولی داریم تو ناحیه فاعل پیاده میشن، فاعل انجام دهنده. حالا میخواد یه انجام دهنده فعلش هر فعل دیگری باشه. حالا اگر فعلش تکلم بود و اونها رو هم جاری کردیم و فعلش ذی قیمت شد، حالا چون فعلش تکلم الفاظی توشه، الفاظ میرن تو لاین ظهور. مفهوم شد آقا؟ دیگه قواعد ظهور پیاده میشه و بهشون احتجاج میشه. کما اینکه اگه فعلش لفظی نباشه، مثلا داد و ستد باشه، آثار مطلوبه برش بار میشه. میخواستم بگم پس ما یه سری اصول داریم، فی ناحیت الفاعل المختار جاری میشه. آدمی که مختار مریده داره انجام میده، کار داریم کارش چیه؟ اینا رو سری نیارید رو تکلم، رو لفظ، باید موضوعش معلوم کنه. خدا رحمت کنه امام میگه که این اصول موضوعشون متکلمه، لا بما انه متکلمون، بل بما انه فاعل مختار. لذا تو سائر افعالش هم پیاده میشه، اختصاصی به تکلمش نداره. واضح شد دیگه؟ خب اصول غیر غیر لفظیه، اصول عقلایی غیر لفظی که اینا ارزششون میگم از خود اصول لفظی به مراتب بالاتر. منها الاصول الجاریه فی ناحیه المتکلم بما ان، خدا رحمت کنه امام میگفت کلام لا بما انه کلامون، بل بما انه فعل صادر من المتکلم الحکیم. بما انه فعلونشو نگاه میکنیم، نه بما انه کلامون. لذا اگر این فعل داد و ستد بود، باز همین اصول ما نیاز داشتیم، چون فعل صادر از حکیمه، فعل صادر از حکیم هرچی میخواد باشه، مجرای سر اصولیه. و تا او اصول نیان اصلا این حکیم اهلیت نداره که به فعلش اثر مطلوبه را بار کنی. تمام شد آقا؟ خب حالا این خطا از هموناییه که یه اصل این تیپی داره. یعنی فرض اینه وقتی دیدن یه آدمی موهاش شونه کرده، لباسش پوشیده، آقا اومده مهمونی، پیژامه و زیرپیره نپوشیده، عقلش سر جاشه، میگه مهمونی لباس خودشو میخواد، آداب خودشو داره، استاپ آداب خودشو داره، فوتبال آداب خودشو، عقلا با همین ظواهر کار میکنن. میگم ببین اومده تو بازار قیمت گرفته اومده، حتی گتره ای بلند نشده بیاد، مجموعه یه چیزایی رو میذارن کنار هم، میگن معلوم میشه این هم شاعره، هم مدرکه، هم مفهمه، هم مریده، هم حکیمه، عقلش به جاه، اهلیت این فعلو داره. درست شد آقا؟ یکی از این اصول اصالت و عدم الخطره، اصالت و عدم الخطر. این اصل عقلائیه، اصلا ربطی به دلیل لفظی و شرعی نداره که آیه مطلق بوده نسبت به این اصل از اول انحسنم گرفت یا نگرفت. اصلا این اصل عدم خطا مال آیه نیست، عقلائی. خب جریانش در عقلا در کجاست؟ تحقیقش میکنیم تو خبر واحد. فعلا فل جمله بگید تو ان حسه، فل جمله بگید اونی هم که اهلیت داره ان حسنش مجرای اصالت عدمه خطاست. حالا سیدم بگو آقا او که قدما میخواستم بگن همین که عادل دیگه خطا داشته که انه من حیث لا یشعر اینه میگفتن. یکی گفتم ازش استفاده میکنید اما حواستون به مبناش نیست، باید بگیتش، باید به مبناش ملتزم بشید. پس انحسن عادل مجرای اصالت عدم خطأه، که این اصالت عدم خطأ اصلا ربطی به دلیل لفظی نداره، قبل دلیل لفظی حاکم بر دلیل لفظی، دلیل لفظی در این ظرف به وجود میاد، نه اینکه اول دلیل لفظی میاد بعد این میخواد یه تخصیصی بزن. این مثل اجماع، درست دلیل لبیه مثل اجماع اما جنسش مثل اجماع نیست. اما فعل جمله فعلا بگید اصالت عدم خطأ میاد ان حسن رو از تحت آیه خارج میکنه، یعنی نه میگه اصلا از روز اول ان حسن تو مدلول آیه نبوده. اینو بگید تا بعدن انشاءالله تو خبر واحد اینه تحقیق بیشتر میکنیم، میگیم اصلا این فی کل موردن به حسب، حتی یه جاهایی ان حسن هم اصالت عدم خطا نداره، مثل که یه واقعی خطیر یه بیاد نقل کنه. فی کل موردن به حسب، بعدن اینو میگیم. فل جمله فعلا در جواب قدما همین مبنا رو میگیم، میگیم آقا مشکل خطا با اصالت عدم خطا عقلایی حل میشه. اینم کل مخصص هست اما مخصص واقعی نیست، چون قبل از آیه ان حسن عاقل رو عادل رو از تحت آیه بیرون برده و به هذا البیان اشکال منتفیه. هم یه تیکره بخونم قلتو بسم الله الرحمن الرحیم جانم تحقیقش باید بکنیم تو بنای عقلا. گفتم از موضوعات اصول لفظ، اصول غیر لفظیه عقلائیه است، من الاصول الغیر لفظیه العقلائیه الاصول الجاریه فی ناحیه المتکلم، یکیش چیه؟ اصالت عدم خطا. الان خیلی شمردم، اصالت عدم غفلت، اصالت عدم سهو، که شروط دلالت تصدیقیتون همه همینا بوده. اگه کسی اینا رو نشناسه اصلا نمیتونه انتظام ببخشه به کلمات. کجا امام این تعابی رو به کار برده که براتون گفتم؟ تو تعادل تراجی، تو بحث ظهور، تو حمل اظهر بر ظاهر، تو کتاب خودش به قلم خودش به زبان الله تعالی علیه. قلتو اذا ثبت بالآیه، شیخ حالا بخواد کل اشکال برطرف کنه، اشکال اساسی که بود دو سه تا تالی فاسد داشت، اذا ثبت بالآیه عدم جواز الاعتناء به احتمال تعمد کذبهی، حالا که آیه نفی احتمال کذب کرد، ینفا منفی می شود، نفی می شود چه چیزی؟ احتمال و خطأ المتکلم، نه فقط خطا و غفلتهی و اشتباهی. شما بگید و سی تا دیگه اگه ای جنس داری بذار کنارش، همه رو چی نفی میکنه؟ به اصالت عدم الخطأ و الغفلته و چی و چی، اما فعل حس از کجا آوردیش؟ یه خوب مصادره به مطلوب شد، یه همونی نیست که خود ما گفتن؟ نه، هازا اصلون علیه اطباق العقلاء و العلماء فی جمیع الموارد، مبناش بنا عقلاءه. میگن شیخ قربونه شکل ما اشکال، خب هم حرف اونا شد، اونا هم گفتن عادل که بود دین چه به دنیاش نمیفروشه، دروغ نمیگه، پس تو انحسنه. شیخ میگه نه، اونا شاید تو ارتکازشون بوده اما به لوازمش ملتزم شدن، بعد بگو بلدنش. من الان لازمشه برات میگم، الان لازمشه برات میگم، یه لازمه بگم براتون. آقا تمام فقها یا محققین از فقها تو بحث خبر واحد شرط راوی رو ضابط بودن گذاشتن، خب بعد خودشون دعوا کردنه، مد دلیل و علا اشتراط زفت هرچی گشتن دلیل پیدا کردنه، بعد گفتن دلیلش اجماعه، اجماع اصحاب، اجماع اصحاب بر اینه که باید ضابط باشه راوی. شیخ میگه خب حالا من بگم اجماع دلیل لبی مؤخره، تفهیمیه، ضبط همون مال بناعقلاه، به ناواقرا میگن هر کسی تو هر لاینی وارد میشه با کارشناس اون لاین باشه. تو که میخوای مخبر بشی باید ثابت باشی که خطا نکنی، کما که هر که هر رشته میخواد بره باید لوازم اون رشته رو. این بناعقلا یه اصل پیشینیه، این رتبهش مثل اجماع نیست. لذا اونایی که میگن ضبط ما با اجماع میاریم، میگن اطلاق آیه نبع خبر واحد عن حسن رو مطلقا حجت کرد، اما اجماع میاد میگه خبر واحد عن حسنی که راویش ضابط باشه که کل مخصص میشه. اما با سیستم ما اصلا مخصصی برای آیه وجود نداره. پس ببینید باید اگه کسی اینا رو مثل من گفت بگید حواسش بوده به ابن عاقل و قلائه. اگه کسی به این لوازم ملتزم نشد پس معلوم میشه نونه بحثو نخورده هنوز کامه، یه چیزی گیرش اومده ارتکازی. نه لوکان المخبرو آقا ابن عاقل میگه خطای در حس نداریم انشاءالله، میگه بله نعم. حالا که ابن عاقل لوکان المخبر ممن یکثر علیه الخطأ والاشتباه، اینی که داره خبر میده بابا این قبلا هم چپورا زیاد میزد، یه آدم سر روال درستی نبود، نه آدم خدای نکرده شیشه خورده داره ریگ تو کرد، نه آدم پاکی اما خیلی پاکه بنده خدا، اشدت پاک بودن این بلا سرش اومد. میگه دیگه لم یعبع به خبر دیگه، کسی اعتراض نمیکنه به خبرش. نتیجه چیه؟ بنا و غلاه. حالا آقا اگر تعبدی بود چی؟ دلیل تعبدی میومد اینه به ما یاد میداد، دلیل تعبدی به ما میگه اصلا بنا و غلاه نمیدیدیم. میگه مولا گفته پس عبددو به خبره دیگه، کار نداشته باش یه اهلیت داره یا نداره. اما چون ما از بنا و غلاه گرفتیمش، بنا و غلاه ملاک داره. چرا ما اینجا به خبرش اعتنا نمی کنیم؟ لعدم جریان اصالت عدم الخطأ و الاشتباه. اوغلا برای اینی که زیاد چپ و راست میزنه اون اصل و جاری، یعنی میگن این اهلیتشو نداره. و لذا بخاطر همین هم بود بنا اوغلا یعتبرون فی الراوی و شاهد از ضبط. پس چرا گفتن اجماع؟ چیو گفتن؟ همه شون گفتن و انکانه. حالا اگه بودن باش نوش جون، ما خود دفاع کردیم از شون. حالا اگه اونا هم همین حرف ما رو فهمیدن، ما که بخیل نیستیم. اصلا همه شو گفتنه. سه شیخ در بشینه وقتی حرف جدید میزه میگه همه گفتن، بخیل نیستیم که. منم که دارم خط کش میکنم میخوام ارزشش رو بفهمیم. خیلی مطلب با ارزشه. و ان كان رب ما صلى على محمد وآل محمد.
Thank you.